کوتاه ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه نقشه راه. من مجید سجادی پناه هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. امروز تصمیم داریم در ادامه برنامه های گذشته به بررسی موضوع مهم و ویژه جهش تولید بپردازیم. به چیستی و چرایی مفهوم جهش تولید پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که برای عملیاتی کردن این شعار نیاز به مبانی نظری و تعریفی هرچه شفافتر و دقیقتر این مفهوم داریم و متوجه این موضوع هم شدیم که جهش تولید صرفاً به قوه مجریه محدود نمیشه و گستردگی آن قلمرو قوه قضاییه و قوه مقننه رو هم در بر میگیره و این سه قوه باید مأموریت‌هایشون رو با رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث جهش تولید کوک کنن. بنابراین در این برنامه قصد داریم به بحث چگونگی تحقق این شعار بپردازیم و به کمک اساتید حاضر در استودیو عناصر تشکیل دهنده مدل جهش تولید رو شناسایی می‌کنیم که در برنامه‌های بعد با هر یک از مدیران حوزه اجرا در این زمینه به گفتگو بپردازیم. در برنامه امروز نقشه راه مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی رو به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب من اونها رو هم خدمتتون معرفی میکنم. 301035 شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 شماره تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. خب من قبل از ورود به بحث مهمانان عزیزی که خدمتشون هستیم رو میخوام که یک معرفی رو داشته باشن. آقای دکتر قاسمی با شما شروع میکنیم، شما هم یه سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر افخه، شما هم ضمن اینکه خودتون رو معرفی میکنید یه سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی افخه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید شمران اهواز. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون در این برنامه.
بسیار ازتون متشکرم. روی خط ارتباطی ما آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی حضور دارند. آقای دکتر زنگنه به شما سلام عرض می‌کنیم، روز شما بخیر.
سلام علیکم. ان شاءالله اوقات جناب عالی و همه شنوندگان عزیز هم به خوبی و خوشی باشه، در خدمتتون هستم.
بسیار ازتون متشکرم. آقای زنگنه، ما در برنامه قبل به مفهوم جهش تولید پرداختیم و اون رو از منظر چرایی و چیستی این مفهوم کالبوچه کافی کردیم با حضور اساتید دانشگاه و امروز میخواییم بحث چگونگی این مفهوم رو با شنوندگان خوبمون به اشتراک نظر بگذاریم. میخواستیم از حضرت عالی بپرسیم که اگر بپذیریم که مفهوم جهش تولید یک مأموریتی رو تعریف میکنه برای سه قوه، اگر این رو شما بپذیرید عناصر تشکیل دهنده مدل اجرایی جهش تولید رو حضرت عالی تو چه عناصری میبینید؟ اینو برای شنوندگان عزیز ما بیشتر توضیح میدین.
بله، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که در مورد جهش تولید که قطعا در مورد مفهومش صحبت شده، در حقیقت به معنای افزایش فراتر از اون افزایش معمول در حوزه تولیده. برای اینکه این جهش تولید اتفاق بیفته، یعنی ما شاهد یک افزایش به اصطلاح ویژه در حوزه تولید باشیم، به نظر من چند تا عامل خیلی موثره. عامل اول بهبود فضای کسب و کار هست. که در رأس اون هم بحث مجوزها و به اصطلاح اون لوازم اولیه شروع یک کسب و کار و تولید هست که در کشور ما متاسفانه نمره خوبی نداریم و در حوزه بهبود کسب و کار رتبه کشور ما رتبه مطلوبی نیست. بخش عمده اون هم به جهت همین دشواری های شروع یک کسب و کاره، یعنی الان از صنایع بالادستی مثل فولاد و به اصطلاح پتروشیمی و پتروپالایش ها گرفته تا یک دامداری کوچک یا یک به اصطلاح کاری در حوزه کشاورزی، شما میبینید که سخت‌ترین کار و پر هزینه و پر زمان ترین بخش کار همین گرفتن مجوز هاست. پس ما وقتی میگیم جهش تولید، یعنی این که ما بیایم یک کاری رو که ممکنه در عرض 2-3 سال انجام بشه، ما بیایم اتفاقی رو رقم بزنیم که این کار در عرض چند ماه اتفاق بیفته و همین کار ساده باعث یک جهش تولید میشه. یعنی یک مرتبه به اصطلاح فضای کسب و کار شما رو بهبود میده و شما شاهد یک اتفاقی در حوزه تولید هستید. این به نظر من عامل اولشه. عامل دومش در حوزه تأمین سرمایه است. یعنی تولید معمولا باز کار به اصطلاح پژوهشی و تحقیقاتی که در زمینه شرکت ها و کارخانه های نیمه تعطیل و یا کارخانه هایی که با ظرفیت پایین دارن کار میکنن، وقتی بایشون شما میشینید و به اصطلاح اینها رو آسیب شناسی میکنید در کلینیک های صنعت و غیره، میبینید بخش عمده از مسائلشون در حوزه تأمین منابع مالیه. حالا چه تأمین منابع مالی برای جبران هزینه های درگردش و هزینه های جاری و چه جبران منابع مالی برای سرمایه گذاری های جدید و به اصطلاح افزایش خطوط تولید یا گسترش رونق کسب و کار. این هم نقطه دوم هست در حوزه جهش تولید.
آقای دکتر زنگنه، خیلی ازتون عذرخواهی میکنم. ببینید، ما الان نمیخوایم به موانع پیش روی جهش تولید بپردازیم. اصلا ما یه تعریف عملیاتی از جهش تولید ارائه کردیم. تولید رو منحصر نکردیم فقط به بحث تولید کالا، خدمات، حالا دوستان بحث ایده هم مطرح کردن. الان سوالمون اینجاست که اگر شما بحث جهش تولید رو یک مدل در نظر بگیرید، عناصر تشکیل دهنده این مدل به نظرتون چیه؟ تو قوه مقننه چیه؟ تو قوه قضاییه چیه؟ و تو قوه مجریه چیه؟ به عنوان مثال اگر تو حوزه شما بخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، خب شما بحث تنقیح قوانین رو دارید. جهش تولید تو بحث تنقیح قوانین به چه معنی است؟ شما بحث توسعه نظارت رو دارید. جهش تولید تو توسعه نظارت به چه معنی است؟ خواهشم اینه که راجع به این مفاهیم بیشتر برای شنوندگان عزیز ما توضیح
بدید. من کردم همینه. وقتی ما میگیم که باید به اصطلاح موانع حوزه تولید رو حذف کنیم، یه بخشش همین بحث تنقیح قوانین میشه.
بله.
یه بخشش بحث حذف به اصطلاح قوانین و آیین‌نامه های دست و پاگیری هست که جلوی تولید رو گرفته. ما یکم نباید با موضوعات خیلی انتزاعی برخورد کنیم، یعنی خیلی فضا رو ببریم در یک فضای کاملا انتزاعی و غیر عملیاتی. واقعا در کف به اصطلاح صحنه چرا تولید ما مثلا جان نمیگیره یا به قول حضرت عالی دارای اون جهش و اون به اصطلاح افزایشی که ما مد نظرمون هست نیست؟ این جوابش خیلی ساده است. اگر دوستانی که تو این عرصه‌ها خودشون دستی در تولید دارن، نه کسانی که برفرض فقط در فضاهای تئوری هستن، خواهند دید که گاهی اوقات یک بند، یک تبصره، یک ماده واقعا زمینگیر میکنه تولید رو، یعنی نمیگذاره تولید حرکت بکنه. مثلا شما در زمینه همین عرض صادراتی، وقتی که هر روز داره قوانین عوض میشه، شما امروز که صادر میکنید نمیدونید تا زمانی که این محصولتون صادر میشه و عرضتون برمیگرده چه تغییراتی در قوانین و دستورالعمل ها هست. آیا واقعا شما انگیزه ای برای افزایش تولید دارید؟ آیا شما اصلا به تولید حتی فکر میکنید، چه برسه به جهش تولید، به این که بخواید یک اتفاقی رو در تولید رقم بزنید؟ من فکر میکنم که مسائل ما خیلی مسائل ساده است ولی مسائل ساده‌ای که اهتمامی نیست برای حل اون، خیلی مسائل سخت نیست، مسائل خیلی مشکل نیست. کاملا معلومه مجلس باید شروع به کار کنه، تنقیح قوانین رو جدی بگیره. قانون تجارت ما باید یه قانون تجارت بسیار ساده و بسیار به اصطلاح کاربردی عملیاتی و به اصطلاح خودش تسهیلگری بکنه.
خیلی از مباحث و موانع ساده و شناخته شده هست، ولی چرا گامی برای حلش برداشته نمیشه؟
خب همین مشکل همینجاست که اون عزم باید باشه جناب دکتر سجادی.
خب ما یاد گرفتیم یه کاری که تو کشور نمیخوایم انجامش بدیم، میگیم که عزم ملی میخواد این کار.
حالا عزم ملی هم نه، عزم ملی هم باشه من فکر میکنم حل میشه. الان ببینید باید مصداقی صحبت بکنیم. من یه چند تا ایده
همین راجب مصداقش خیلی جالبه، شما اشاره درستی کردید. همین می بحث صادرات حالا غیر نفتی ما، ارزی که تخصیص داده میشه ارزا بر نمیگرده، الان این بحران ارزی که تو کشور پیش اومده، آقای زنگنه هیچ تولید کننده قادر نیست با دلار 25,000 تومان کالای رو تولید بکنه که از اون بر خریداری براش وجود داشته باشه. خب الان باید چی کار بکنیم؟ ما احساس میکنیم که بین دولت و از اون طرف تو حوزه قاچاق کالا و ارز فقط این دلار محلی از اعراب داره خریدش، یعنی قاچاقچیان کالا دارن این دلار رو میخرن، وگرنه تولید کننده که این دلار به دردش نمیخوره با این قیمت. الان باید چی کار بکنیم؟
که من میگم که الان چرا تولید کننده داره این دلار رو میخره.
بله
من اجازه میدید که با هم شفاف صحبت کنیم؟
لطف میکنید.
ببینید آقای دکتر، الان همین 10 سال من میخواستم مصادیق دیگه هم تو حوزه کشاورزی و غیره بگم که چرا رشد نمی کنیم، اما همین موردی شما فرمودید. از این طرف دولت میاد صادر کننده رو تهدید میکنه یا براش فورس ماژور میذاره، زمان فورس میذاره، میگه تو باید بیای دلارت رو برگردونی به کشور. توجه میکنید صادر کننده چی میگه؟ آیا ما تا الان این تریبون رو به صادر کننده هم دادیم یا نه؟ این تریبون ها یک طرفه در اختیار ما و دولت و مجلسه.
احسن.
صادر کننده چی میگه؟ میگه آقا اشکال نداره، من میام ارزم رو امروز میدم در به اصطلاح حالا یا نیمایی یا به هر طریق دیگه، اما من یه تضمینی میخوام. تضمین من اینه که اگر فردا دلار افزایش پیدا کرد و من برای واردات نهادهای خودم یا برای هر چیز دیگه به ارز نیاز داشتم، این ارز در اختیار من قرار بگیره. این راهش چیه؟ راهش اینه که دولت تضمین به صادر کننده بده. حالا در عرف مثلا شاید بتونیم بگیم یک گواهی سپرده ارزی مطمئن رو در اختیار تولید کننده بگذاره. من پیشنهاد خاص خودم که این رو خدمت ریاست محترم مجلس هم عرض کردم، گفتم ما بیایم از ظرفیت جلسه سران قوا استفاده کنیم و این تضمین به امضای رئیس قوه قضاییه، رئیس دولت و رئیس قوه مقننه به صادر کننده ما داده بشه. چرا صادر کننده نباید 20 میلیارد دلارش رو وارد کشور بکنه؟ آیا صادر کننده یک فردیه که برایش مساله کشور مهم نیست؟ آیا واقعا صادر کننده ما از اینکه دلار هر روز بره بالا و معیشت مردم دچار مشکل بشه واقعا داره لذت می‌بره؟ خب اینطور واقعا نیست. اما صادر کننده نگاهش اینه که خب من باید دارم کار میکنم و دولت باید بیاد این تضمین رو بده. از این طرف دولت چی کار میکنه؟ دولت چون میاد برای صادر کننده زمان میگذاره، دقت بکنید، صادر کننده مجبور میشه بیاد داخل بازار ارزش رو تأمین کنه برای اینکه وقت تعهد انجام بده. یعنی خود صادر کننده ما الان خودش در داخل کشور خریدار ارزه. چرا؟ چون میدونه که اگر امروز ارز رو بخره رفع تعهد کنه، فردا قیمت ارز افزایش پیدا میکنه و اون ارز صادراتیش که در خارج از کشوره برایش آورده بیشتری داره. ببینید نکات خیلی ریزه. ما در حوزه اقتصاد های دکتر وقتی یه تصمیمی میخوایم بگیریم، این تصمیم یک بسته باید باشه. ما گاهی اوقات حواسمون نیست، میایم ابرو رو درست کنیم، چشم رو کور میکنیم، کاری که در عرض 4200 کردیم. ما با عرض 4200ی که به گوشت قرمز و گوشت سفید دادیم، عملا دامداری هامون رو دچار مشکل کردیم، صنعت دام و طیورمون دچار مشکل شد. و بعد اون مصائبی که ما در یک سال گذشته در بحث قاچاق دام و غیر و ذلک داشتیم. عرض بنده اینه که این مسئله خیلی ساده است. بله درست میفرمایید، یک مدیریت به اصطلاح جهادی و یک عزم جدی میخواد برای این قضیه.
بله بسیار ازتون متشکرم. آقای دکتر قاسمی، یکی از اساتید دانشگاه، هم سوالی از خدمتون دارن که طرح میکنن. آقای قاسمی در خدمت شماست.
من هم تشکر میکنم، هم استفاده کردم از نظراتی که ارائه شد، نظرات درستی هست و خب اساسا هر نوع اقتصاد دستوری میتونه چنین نتایج رو هم به بار بیاره. از زمانی که شما اشاره کردید ارز 4500 دقیقت وارد چرخه اقتصاد شد و مطرح شد، بدون اینکه خب نظرات کارشناسی، حالا اگرم کارشناسی بوده قطعا خیلی درست نبوده، چون هر نوع تقسیم کردن اقتصاد به دقیقت چه در حوزه مالی، چه در حوزه تولید، چه در حوزه بازار، به دقیقت حوزه کنترل دولتی و حوزه آزاد میتونه این عواقب رو داشته باشه. من بیشتر عرضم اینه که خب این نکاتی که شما فرمودید درست هست، چرا در عمل خیلی بهش توجه نشه؟ این همون اشاره که خودتون میکنید، تاکید دارید که بالاخره بحث‌های نظری از بحث‌های عملی جدا باشه. خب از نظر تئوری درستن، من گوش میکنم میبینم حرفای درستی، اما در عمل دقیقاً تصمیماتی که هم در مجلس و هم در دولت گرفته میشه و الان هم ادامه داره منجر به دقیقا تشدید این مشکل میشه. اگرچه باز هم به این نکته که از عطالی هم اشاره کردید، من هم تاکید دارم موضوع عدم تعادل در حوزه اقتصاد موضوع گسترده‌ای است که من خودم نزدیک 20 مورد رو آماده کردم که روی تک تک اینها بحث‌های کارشناسی بشه. جمع اینها میتونه به ثبات اقتصادی و توسعه و جهش تولید منجر بشه. من واقعا تاکیدم اینه که سوال اصلیم اینه که الان چه مکانیزمی وجود داره که یک دقیقاً نگاه عملی به حوزه ثبات اقتصادی دقیقاً مجلس شورای اسلامی داشته باشه. حالا وظایف بقیه دستگاه رو هم صحبت می‌کنه.
بله
بله، ببینید مجلس که خب حدود یکی دو هفته از عملا دیگه وارد بحث شده، اما در همین دو موردی که در خودم عرض کردم بگم که الان داریم چیکار میکنیم، وظیفه ما چی. در مورد ارز ما به جد معتقدیم که دولت باید از دست از سر ارز 4200 برداره و اگر هم میخواد که یارانه ای رو به کالاهای اساسی بده، این یارانه رو به صورت نقد بیاد به خود تولید کننده واقعی بده و بخش تولید رو به اصطلاح تحریک بکنه که اونها ورود کنن. مدلی رو هم با وزارت کشاورزی نشستیم، با دوستان بانک مرکزی نشستیم و تقریبا نظر اونها هم جالبه که اونها موافقن. یعنی اونها هم میگن ما الان موافقیم که ارز 4200 رو از روی نهادهای مثلا مثل مرغ به اصطلاح حذف کنیم و ما به تفاوت ارز 4200 تا ارز آزاد رو که تقریبا برای هر کیلوی بین 16 تا 20 هزار تومان میشه، ما این رو به خود تولید کننده بدیم. ولی خب متاسفانه در دولت، حالا دوستانی که در رأس دولت هستن گویا اصرار دارن بر این که نه، باید این ارز 4200 باشه. حالا ما هم حقیقت داریم با تعامل پیش میدیم، ولی خب اگر لازم باشه مجلس ورود کنه طرح دو فوریتی رو برای این کار بده، قطعا این کار رو انجام خواهد داد. در حوزه مجوز هم ما همین امروز طرحی که تقریبا یکی دو هفته است با مراکز مختلفی که روی این قضیه کار کرده بودن، مرکز پژوهش‌ها، جاهای دیگه، اندیشکده‌ها، یه طرحی رو در سامانه مجلس بارگذاری کردیم که امروز شروع به امضا گرفتن از نماینده ها این طرح شد، که در حقیقت به دنبال همینه که مجوزها رو تسهیل کنه. یعنی کاری که در خیلی از کشورهای به اصطلاح خارجی انجام میشه اینه که ورود فرد به یک صنعت خیلی راحته، اما بعد نظارت های سنگینیه. ما برعکسیم در کشور، یعنی کسی که میخواد ورود به یک عرصه بکنه ازش 10-20 تا 30 تا گاهی باید از 30-40 جا باید بره استعلام بکنه، ولی بعد که کار راه میفته دیگه کسی برش نظارت نمیکنه. این هم بارگذاری شده و ما در اختیار رسانه ها قرار میدیم. فکر میکنم که همه حوزه های کاری و تولیدی از این قضیه استقبال کنن.
من جناب دکتر یه سوال میتونم داشته باشم خدمت حضرت عالی در همین راستا، که این دو نکته آخری که اشاره فرمودید چون نکته خیلی مهم و حساسیه. عموما در حوزه اقتصاد آزاد یا اقتصاد باز اگر قرار باشه کنترل و نظارت صورت بگیره بر اساس یک سامانه تعریف شده یا سیستم تعریف شده است که حالا معمولا بهش میگن سامانه‌های هوشمند نظارتی، به صورت اتوپایلوت به شما کامل کمک میکنه که شاخص‌ها رو کنترل کنید. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی تنها کتابی که من مطالعه دارم و تخصص من هست در حوزه هوشمندسازی بازار و اقتصاد، تنها کشوری که در دنیا من بررسی کردم سامانه هوشمند و بیگ دیتا یا کلان داده در زمینه کنترل هوشمند نداره ایرانه. و اگر قرار باشه این اقتصاد آزاد باشه، خب این سیستم هم وجود نداشته باشه، نظارت چشمی دستی و انسانی اتفاق بیفته، با توجه به وضعیتی که شما تو کشور ما از نظر پیچیدگی سازمانی میبینید، قطعا ما به نظارت نخواهیم رسید. من فکر میکنم اولویت رو مجلس باید بذاره برای اینکه تکلیف سامانه هوشمند و یک پارچه کشور رو که بتونه کنترل شاخص رو در اختیار نمایندهای محترم بذاره و بتونه بر اساس اون کنترل بکنه، او رو باید به نظر من اولویت قرار بدید. نمیدونم نظر حضرت عالی.
نه خیلی حرف درستیه، کاملا نکته درستی هست و ضعف ما هم هست، کاملا این رو قبول داریم. همینجا هم بنده از جناب عالی دعوت میکنم حتما بتونیم ما از نظر شما و اگر ایده‌ای دارید ارائه بکنید و ما انشالله بتونیم اون شعاری که آقای قالیباف در بعد شروع مجلس دادن که ما یک مجلس 80 میلیونی بتونیم انشالله داشته باشیم، به خصوص نخبگان و فرهیختگان، انشالله کمک بکنید و بتونیم این کارهای اساسی رو انشالله در مجلس 11 هم دنبال کنید.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر تنگنه. اگه فرمایشی ندارید ما با حضرت عالی خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بود که مجلس شورای اسلامی همراه ما. آقای دکتر قاسمی چند تا عنصر خوب رو به عنوان این عناصر تشکیل دهنده مدل آقای دکتر افخبش اشاره کردن: نظام گمرکی، نظام پولی، نظام مالیاتی، نظام هدفمند سازی یارانه ها. اگه حضرت عالی بخواد چیز رو اضافه بکنید برای تکمیل فرمایشات، آقای افخ چه مواردی رو بهش اشاره میکنید؟
من خب موارد تقسیم بندی کردم، هم در زمینه قوه قضاییه، هم قوه مجریه، هم قوه مقننه. یه نکته عرض بکنم، اولا فرمودم بودجه اصلاح شد، اصلا اصلاح نشد. ما نظام بودجه الان مال 80-90 سال پیش دنیاست، یعنی ما قبلا گذشته نگر بودیم، بعد شدیم بودجه در حقیقت به تعبیر آقایون برنامه‌ای حال نگر، و در حالی که بودجه دنیا مدیریت پروژه هست، مبتنی بر مدیریت پروژه است، و حضرت آقا هم اخیراً سخنرانی کردن گفتن این که بودجه است، این من نگفتم، و واقعا هم درسته. در دنیا الان نظام بودجه بر اساس مدیریت پروژه و قابلیت کنترل داره که این نظام بودجه موجود این رو اختزا نمی‌کنه.
پس نظام بودجه بندی هم به عنوان یک فاکتور جدی،
نظام بودجه باید مجلس هل بده دولت رو به سمت مدیریت پروژه. نظام بودجه بر مبنای مدیریت پروژه سخته،
یعنی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد منظورت،
بر اساس پروژه، یعنی هر یکی از فعالیت‌ها تبدیل به یک پروژه میشه، عناصر پروژه مثل بودجه، هزینه، عوامل تشکیل دهنده اون هدف و همه اینها مشخص میشه بر اساس اون. انتهای سال قابل ارزیابی است که این سد ساخته شده، این جاده ساخته شده، این بیمارستان ساخته شده. در دنیا بیش از 35 سال بودجه بندی بر اساس نظام در حقیقت مبتنی بر بودجه است، در ایران نیست. یک نکته دوم، اگر قرار شد ما یه نظام جدید خلق بکنیم که بین نظام سرمایه‌داری و نظام نمیدونم بسته باشه، این نظام با تحقیق بشه. من خدمت آقای دکتر زنگنم عرض کردم شما با چه سیستم و مکانیزمی میخواید نظارت بکنید؟ آخه وقتی ابزارشون ندارید
وسط قرار میگیرید، نه این ورو دارید نه این دنیا رو دارید نه آخرت رو، آخر میخواد چیکار بکنید؟ نه تدوین بکنید، اشکال نداره تئوریسین های ما اساتید ما بشینن یک نظامی رو تدوین بکنه که نظام قابلیت وجود اجرایی داشته باشه، مثل نظام تعاون ما نشه که معلوم نیست بالاخره شرکت یا خصوصی هست اصلا، این وسط چیکار است؟ اینا جای بحث داره. نکته من میخوام عرض بکنم که عواملی که سبب میشه
آره
جهش سرمایه گذاری فاکتورهای متعدده، یه فاکتور که تأثیر نداره.
بله.
حالا شما بانکو، من تو بیمه مرکزی مسئولیت داشتم، مسئول پژوهشکده بیمه بودم، کارهای تحقیقاتی کردم، شاید قبلا هم تو جلسه قبل عرض کردم، وقتی شما ضریب نفوذ بیمه تون 1.2 هست، یعنی نسبت به دنیا عقبید، خب یه مدیریت قوی با بهره‌وری بالا بذارید، این میتونه در نظام ببینید جهش تولید هم اشتباه نکنیم. من فکر میکنم تصور بر این که جهش تولید یعنی شرکت‌های موجود رو ما مدیریت کنیم ارتقا پیدا کنیم، این تصور اشتباهی است. ما قرار تولید ناخالص ملی رو افزایش بدیم، جهش تولید یعنی افزایش درآمد ناخالص ملی. حالا یا با اصلاح شرکت‌های موجود هست یا با استفاده از فرصت‌های خالی. بله. من یکی دو تاشو عرض کردم، مثل بله. مثلا فضای کسب و کارهای اینترنتی که در ایران صفر، ما سال گذشته 2 میلیون دلار درآمد داشتیم، در همین کشور بغل دست ما تو ترکیه بالای 120 میلیارد دلار درآمد داشت، ظرفیت ایران بالای 100 میلیارد دلار. چرا تو این فضا وارد نمیشیم؟ چرا تو مشاغل علوم انسانی وارد نمیشیم؟ چرا تو کسب و کارهایی که کریدیتی هستن توی فضای چیز وارد نمیشیم؟ من میخوام بگم جهش تولید یعنی جهشی که درآمد ملی ما رو افزایش بده که ناشی از تولید باشه.
فهمیدید
اصلاح بشه. حالا اگه یه شرکت ضعیف بود نتونست مدیریتش اصلاح بکنه یه بحث دیگه است، اون وقت نباید بذاریم روی این چیزها.
بله. نظام سرمایه گذاری هم اشاره فرمودید.
بحث بیمه هست، بحث بانک قطعاً تا زمانی که نرخ بهره به صفر متمایل نشه بانک ها تمایل به حضور در حوزه سرمایه گذاری پیدا نمی کنن، چون از محل درصدشون به اندازه ای درآمد دارن که فقط بخورن و بخوابن، اصلا نیاز به کار کردن نداره. و هیچ جای دنیا شما تو کشورهای عربی ما، من نمی خوام مثال بزنم، 0% به بالا جایی پیدا کردید به بنده بگید من برم دوباره تحقیق کنم، شاید از نظر بازار و اقتصاد من چیز دیگه.
آقای دکتر انشالله ما دوستان بانکی رو میاریم اینجا به این سوالات جواب بدن. ولی الان سرفصل ها رو که داریم بررسی میکنیم، پس نظام سرمایه گذاری خارجی هم شما
قانونگذاری، من تاکیدم اینه که 1 سال 2 سال مجلس تمام همتش رو نظارت بذاره، قانونگذاری رو بذاره بر عهده انجیو ها و شرکت ها و مؤسسات خصوصی مثل اتحادیه ها و انجمن ها. بله، اصناف بله. بسیار هم قدر و بسیار هم متخصصن عموما.
بله.
تا اونجا که من باشون ارتباط دارم میتونن خودشون در حوزه قانونگذاری پیش اگر ضرورتی بر قانون باشه اونو پیشنهاد خواهند کرد.
بله.
ولی وقتی اون احساس ضرورت نمی کنن، به نظر من ما مشکل قانون نداریم، عموما مشکل نظارتی داریم. مجلس اگر 1 سال تا 2 سال متمرکز بشه، من خواهشم هست، حالا با دوستان نماینده هم که من جلسه داشتم گفتم، خواهش کردم 1 سال 2 سال مثل مثلا مجلس فلان کشور، خیلی از کشورهای دنیا واقعا وقتشون رو نظارت هست و کنترل روی همین بحث کسب و کارها، مشکلات کسب و کارها، بحث صادراتشون، بحث تامین منابعشون، بحث فروششون، مواردی که جز موانع دقیقت کسب و کار هستن. یکیش هم بحث زمانه کسب و کار، یا اون دقیقت زمان دقیقت ایجاد یک کسب و کار در ایران هست که خب رتبه ما نزدیک 137 از تعدادی که ارزیابی شده و عدد بالایی است. در خیلی از کشورهای اروپایی عدد صفره، یعنی حتی منفیه، یعنی کسب و کار از قبل تعریف شده، فقط سرمایه گذار میاد میگه کارخونه داروسازی میخواید بزنید توی این استانها، از قبل طراحی شده، برو فردا صبح شروع کن. یعنی سرمایه معطل نمیشه 4 سال برای گرفتن یک مجوز. یه نکته هم در حوزه قوه قضاییه من عرض کنم خیلی مهمه.
قوه مجریه رو تمام کردیم؟
نه، من
اگه اشاره بفرمایید سر فصلاشون ممنون میشم.
من چیزی که در قوه مجریه تاکید دارم اینه که افزایش بهره وری خود دستگاه ها خیلی موثره. ما بهره وریمون زیر 5% هست و این خودش در بخش خصوصی اثر میذاره.
بله.
سیستم تنبر روی سیستم های خصوصی اثر میذاره، اونا رو کند میکنه.
درسته.
خب این از چه طریقی هم هست من توضیح دارم، یعنی از طریق هوشمندسازی هست، اصلا نظام شایستگی ها هست، اینا باید اتفاق
بیفته. مسئولین مربوطه رو دعوت میکنیم باشون بحث میکنیم. ولی الان شما سرفصل ها رو بفرمایید.
نکته بعد لزوم تدوین برنامه توسعه مبتنی بر بازار هست. اینو نداریم تو ایران. در تمام دنیا برنامه توسعه شهری و منطقه‌ای مبتنی بر بازار، یعنی مبتنی بر نیاز بازار طراحی شده. در ایران اینو نداریم. من تاکید میکنم قوه قضاییه روی متمرکز بشه. یک نکته هم دقیقاً اصلاح نظام درآمدی است که فرمودید مثل بحث مالیات. حالا مثلا